در سمت تو ام، دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم چشمه کوثر است، هم آب حیات، هم قند مکرر است، هم حب نبات. در بارش چشم و گردش تسبیحش، بر خاتم انبیا محمد صلوات.
اللهم صل على
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان به همه مخاطبان جان در هر کجا که هستند سلام میکنم. اینجا شیراز، شهر عشق، شهر عرفان، حرم سوم اهل بیت علیهم صلوات الله، حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ. خیلی خوشحالم که از اینجا و از این طریق به همه شما سلام میکنم. در محضر خواهران و برادران بزرگوار هستیم و خوشحالیم که این توفیق دست داد تا از نزدیک زیارتشون بکنیم. این هفته هفته ایران جان هست که اختصاص داره به استان فارس، خاصه شهر شیراز. و امروز هم برنامه سمت خدا مهمان مردم عزیز و نازنین شیراز هست. همونطور که عرض کرده بودم، امروز برنامه را از حرم حضرت احمد ابن موسی تقدیم نگاه پرمهر شما میکنیم. خیلی التماس دعا گفتن، گفتن آقای شریعتی دارید میرید شیراز، حرم احمد ابن موسی سلام ما را هم برسونید. ما سلام رسان و دعاگوی شما هستیم، نه فقط من، نه حاجای نظافت، بلکه تک تک زائرین و مجاورین حضرت. و حالا برای سلامتی شما و برای استجابت دعاهای شما عزیزانمون بر محمد و آل محمد صلوات میفرستیم.
اللهم
صل على
محمد و آل محمد و آل محمد.
اینجا به شدت رنگ و بوی حرم حضرت رضا رو داره، حرم حضرت معصومه رو داره. برای امام رضا و حضرت معصومه هم یه صلوات بفرست.
اللهم صل على
محمد و آل
محمد و آل محمد.
خیلی خوب، به رسم چهارشنبه ها توفیق داریم که در محضر حاجای نظافت عزیز باشیم که از جوار حضرت علی ابن موسر رضا اومدن پابوسی برادرشون. و خوشحالیم که امروز حاجای نظافت عزیز در کنار ما هستن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز و همه حضار، خواهران و برادران گرامی زوار آقا احمد ابن موسی علیه السلام. خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. شما زیاد اینجا نیومده بودید ظاهرا.
کم اومدید. بله بله.
و حالا تایید میکنید که اینجا حس و حال حرم
است؟ واقعا همینطوریه، یعنی حس و حال حرم امام رضا رو داره. یک حرم کوچک از حرم امام رضا علیه السلام.
آره واقعا همینطوره.
آدم بوی امام رضا رو در شیراز حس میکنه.
کاملا حس
همینطوریه. و امیدواریم که احمد ابن موسی علیه السلام شفیع ما باشند و دعاگوی ما باشند و
انشاءالله
سلام و زیارت ما رو کریمانه بپذیرند و ما هم دعاگوی همه مردم ایران، همه مسلمانان، به ویژه کسانی که التماس دعا گفتن.
بله واقعا خیلی ها مریض دارن، گرفتاری دارن، جوون دم بخت دارن، خیلی ها مستأجرن برای صابخونه شدنشون، برای عاقبت به خیریه جوون ها، برای بچه دار شدن بی اولاد ها. حتما دعا بکنید برای شفای مرزا، دعا بکنید و انشالله این دعاهای شما رو حضرت احمد ابن موسی مهر تایید و مهر اجابت بزنه و انشالله شفیع و واسطه بشن در درگاه خداوند متعال. تو این سالهای سمت خدا که تقریبا 17 سال ما مهمان خونه های شما هستیم، هر چی داریم از لطف و عنایت همین اهل بیت و این خاندان مکرم داریم، از حضرت معصومه داریم، از امام رضا داریم، از سید الشهدا داریم، از امیرالمومنین داریم، از حرم شاه چراغ داریم. آدم که میاد اینجا احساس نمیکنه که مهمانه و واقعا احساس میکنیم که ما اینجا خودمون صابخونه ایم، تک تک ما. انقدر که اینها کریمن و انقدر بزرگوارن، انشالله به همه تون نگاه بکنن و به همه ما انشالله. یاد خاطره شهدای حادثه تروریستی شاه چراغ رو هم گرامی میداریم، شهدای عزیز و نازنینی که خونشون بیگناه تو این صحن و تو این بارگاه همین جا ریخته شد. برای شادی روحشون یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد و آل محمد. خب ما موضوع بحثمون با حاج آقای نظافت روزهای چهار شنبه نهج البلاغه است. نامه 31 نهج البلاغه که نامه امیرالمؤمنین به حضرت امام مجتبی علیه السلام، خیلی بحث خوبیه. یعنی خدا میدونه من خودم خیلی استفاده میکنم و دعوت میکنم که هماره و همیشه انشالله مخاطب این مباحث باشید. اگر هم تا به حال توفیق نداشتید یا بنا به دلایلی بعضی از جلسات رو نتونستید ببینید، از تلویزیون میتونید ببینید، تو سایت ما میتونید ببینید، تو کانال ما هم میتونید ببینید. اما امروز به مناسبت اینکه در حرم حضرت احمد ابن موسی هستیم و این امامزاده های واجب و تعظیم که چقدر منشأ برکات هستن برای ایران اسلامی، بحث آجای نظافت رو انشالله با دل و جان خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد. حالا که بازار صلوات داغه، صلوات دیگه هم بفرست.
اللهم صل علی
محمد. عجل فرج. آقا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. خب هدف از برنامه ایران جان تجلیل از هر استان و هر شهری است که اون هفته به یاد اون هستن و این خیلی کمک میکنه به همبستگی اجتماعی. ابتکار خیلی زیبا و قشنگی هست. تشکر میکنم از طراحان این برنامه. استان فارس و هر استانی بزرگترین ارزشش و مفاخرش مفاخر علمی و معنوی آن هست. استان فارس هم یکی از ارزش‌های بزرگش وجود امامزاده احمد ابن موسی و برادرانش هست،
مثل سید علاءالدین حسین.
بله. بله. و همچنین علمای بزرگی که از اینجا برخواستند، شهری عالم خیز و ادب پرور. و اگر ما بخوایم تجلیل بکنیم باید به مفاخر معنویش توجه بکنیم. برنامه سمت خدا هست. اون انسان‌هایی که همیشه به سمت خدا بودن بایستی مورد توجه ما
به سمت خدا دعوت کردن.
دعوت کردن، بله، احسنتم. البته همینطوریه واقعا، کسی که به سمت خدا هست دیگران رو هم حیفش میاد به سمت خدا دعوت نکنه.
بیایید بچشید، لذت ببرید. بله.
لذا ما بحث خودمون رو امروز به اهمیت امامزادگان و مباحث پیرامون آنان و همچنین شخصیت احمد ابن موسی و اگر فرصت شد به بعضی از مفاخر معنوی شیراز خواهیم پرداخت
انشاءالله.
اولا هر کاری باید آیه شریعتی عارفانه باشد. یعنی وقتی ما زیارت میریم اگه کسی به ما اشکال کرد بتونیم جواب بدیم. ممکنه پیدا میشن آدمایی، بعضیا از سر عناد اشکال میکنن، بعضیا واقعا سوال دارن برای چی، چه اهمیتی داره امامزاده. جواب باید داشته باشیم. اهمیت هر امامزادهی باید بگیم اهمیت خدای متعال هست. به اندازهی که خدا اهمیت دارد و ارزش دارد، هر کس که منتسب به خدای متعال می شود، جزء حزب الله و حزب خدا به حساب میاد، به همون اندازه ارزش دارد و اهتمام دارد. خدای متعال در قرآن فرمود: و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. فرمود بعضی از مردم برای خدا شریک قائل میشن، اون غیر خدا رو به اندازه خدا دوست دارن. مؤمن خدا را بیش از همه دوست دارد. والذین آمنوا اشد حبا لله. خب حالا ادعای وقت میکنیم میگیم ما خدا را بیش از همه دوست داریم، علامتش چیه؟ علامتش اینه که هر کس که خدا را دوست دارد اونو دوست داریم. این علامت صداقته. انشاءالله مشهد مشرف شدید یا نجف رفتید، زیارت امین الله بخونید، اونجا یاد دادن بگیم محبتن لصفوت
اولیائک.
محبتن لصفوت اولیائک، خدای مرا عاشق برگزیدگانت قرار بده. یعنی کسی که خدا را دوست دارد برگزیدگان خدا را دوست دارد. کسی که خدا را دوست دارد محبان خدا را و محبوبان خدا را دوست داره. یعنی دوتا، هم محب خدا هم محبوب خدای متعال. این دعا رو یه دفعه دیگه هم گفتم، یه مناجاتی هست، 15 تا مناجات در مفاتیح هست به نام 15. یکی از اون مناجات ها مناجات المحبین هست، کوتاه هم هست، فرصت کردن عزیزان بخونن. آخر اون مناجات این جمله است، اینو حفظ کنید برای دعای دستتون توی نماز یا سجده یا آخر نماز خوبه: اسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. خدایا از تو 3 محبت میخوام: اول محبت خودت، بعد محبت هر کس که تو را دوست دارد. چه کسی خدا را بیش از همه دوست دارد؟ پیامبر و آلش و پیامبران. بعد از آل پیامبر فرزندان ائمه معصومین خدا را بیش از همه دوست دارند. پس به عشق خدا پیامبر رو و آلش رو و فرزندان پیامبران و فرزندان ائمه معصومین را دوست داریم. این علامته. پیامبر اعظم فرمود: احبو اهل بیتی لحبی. به عشق من پیامبر اهل بیت من رو دوست داشته باشید. قل لا اسألكم علیه اجرا الا
المودت
فی القربا. اینقدر زحمت کشید پیامبر برای بهشتی شدن ما، برای نجات ما، فرمود مزد نمیخوام، فقط یک مزد میخوام: نزدیکان من را، کسانی که قرب معنوی به من دارن، اونا رو دوست داشته باشید. بعد توی آیه فرمود اگرم میگم نزدیکانم رو دوست داشته باشید، به عشق خود شماست، باز برای شماست. چون شما اگر امامزاده ها رو دوست داشته باشید نجات پیدا می کنید، تحت تأثیر قرار می گیرید، اونا هم عاشق شما هستن. امامزاده ها اومدن دست ما رو بگیرن، با تمام بدیه های ما باز ما رو دوست دارن. چرا؟ چون می دونن ما عناد نداریم. اگر می لغزیم، اگر گناهی می کنیم، از سر لغزش است، نه از سر کفر و لجبازی و عناد. ببینید عزیزان، ما باید تلاش کنیم مشکل شیطان رو نداشته باشیم. شیطان 6000 سال به خدا احترام گذاشت، 6000 سال سجده و رکوع. مگه شوخیه؟ 2 دقیقه نماز طول میشه آدم خسته میشه. 6000 سال به خود خدا احترام گذاشت. اما خدا وقتی آزمایش کرد میزان صداقت این احترام گذاری را و این خضوع را، چجوری آزمایش کرد؟ حضرت آدم رو از گل تیره بدبو آفرید، گفت سجده کنید، هم به فرشته هم به شیطانی که شأنی پیدا کرده بود در میان فرشتگان. شیطان اینجا لغزید، گفت عمرن سجده نمی کنم. یعنی گفت خدای خودتو دوست دارم، اما آدم صفی الله را، برگزیده تو را دوست ندارم. ما میگیم خدایا تو رو دوست داریم، پیامبرت هم دوست داریم، فرزندان پیامبر رو هم دوست داریم، تمام نوادگان اونها رو. الان ما سیدی که میبینیم باید احساس محبت کنیم، دوستش داشته باشیم، به عشق پیامبر،
از سلاله پیغمبر،
از سلاله پیامبر. این انتساب رو فراموش نکنید. الحمدلله ایرانی ها اینجوری هن. روز عید قدیر میبینید همه میرن در خونه سادات، به عشق پیامبره.
این همین شلوغی حرم‌ها و مشاهد مشرفه تو ایران.
بله.
چقدر امامزاده ها رو تکریم میکنن
همه جا. بله. همه جا الحمدلله. بله. الحمدلله. یعنی این یک وسیله عشق بازی با رسول خداست، دوست داشتن سلاله آنها، ذریه آنها را. تجلی روحیه شیطانی در بی توجهی به آل رسول خدا و آل است، یعنی نوادگان و فرزندان. هر کس خدا رو میپذیره، برگزیده خدا رو میپذیره، آل اونها رو میپذیره، فرزندان اونها رو میپذیره. خب بعضی از مسلمان ها در کلاس پذیرش پیامبر رفوزه نشدن، یعنی یک گام اومدن بالاتر، خدا رو پذیرفتن، پیامبر رو هم پذیرفتن، ولی تو کلاس بعدی رفوزه شدن. نسبت به آل پیامبر حسادت ورزیدن. مسلمان بودن ها. این آیه رو دقت کنید. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. فرمود بعضی از مردم حسادت میکنن به بعضی دیگر از مردم. چرا؟ اون محسود، اون کسی که مورد حسادت قرار گرفته، یعنی امیرالمومنین و آلش، مشکلش چیه؟ جرمش چیه؟ یا با آتاهم الله من فضل، خدا از فضلش به اونها داده. چی خدا به ائمه معصومین داده؟ امامت را داده است، وصایت را داده است. اونا هم هر علمی دارن، هر معنویتی دارن، باز در خدمت ماه. چرا حسادت؟
بله بله.
بعد فرمود فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه. ما با آل ابراهیم، یعنی به ائمه معصومین، به پیامبر و آلش، کتاب و حکمت رو دادیم. و آتیناهم ملکن عظیما. امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه فرمود اون مردمی که مورد حسادت قرار گرفتن ما هستیم، نحن المحسودون. امام باقر باز فرمود اون ناسی که خدا فرمود به ناس حسادت ورزیدن ما هستیم، چون خدا ما را امام قرار داد
به خاطر عظمت و رفعت این مقام. در واقع
یعنی ببینید، نمیفهمه طرف، شیطان میاد تو جلدش میگه چرا من امام نباشم؟ خب تو اگه امام باشی بد خراب کاری کنی که هم خود تو بدبخت میکنی، هم بقیه مردم رو بدبخت میکنی. بنده خدا را شکر میکنم که خدای منو امام قرار ندادی، چون لیاقتشو نداشتم. منو تو کلاس خودم قرار دادی، من تو این جایگاه رو میپذیرم. یقین دارم اگه درست عمل کنم تو این جایگاه، من میتوانم هم نشین امام بشوم. مگه تو مسابقات وزن برداری تبریک هم عرض میکنیم به وزن برداری عزیزمون؟
گل کاشتن،
گل کاشتن، ماشاءالله امسال.
آره امسال مدالا رو درو کردن،
روی مستکبران عالم رو دارن کم میکنن. آره. بعد از این جنگ وزن برداری ما قهرمان شد.
نکتش غیرت ها، غیرت و تعصب به ایران.
بارکالله. خب وزن بردار 48 کیلو طلا میگیره، وزنی که برمیداره به وزن، به معنای به اندازه وزن بردار 120 کیلو که نیست.
نیست نه.
ولی طلا یکیه. چرا نپذیریم؟ ما جایگاهمون اینه، ما استعدادمون همین قدره. ما اگه از همین استعداد درست استفاده بکنیم، میتونیم همنشین اهل البیت بشیم.
بشی سلمان که من نا اهل البیت.
آفرین، همینطوریه. امیرالمؤمنین فرمود پیامبر حضور داشتن در بین مردم. وقتی پیامبر مبعوث شدن، عده به خاطر حسادت کفر و کفر ورزیدن، گفتن چرا او رو پیامبر کرد، چرا ما پیامبر نشویم؟ بعد فرمود نحنو اهل البیت آل ابراهیم، اون که قرآن میگه آل ابراهیم ما این. بعد فرمود حسدنا، ما مورد حسادت قرار گرفتیم، همچنان که اجداد ما مورد حسادت قرار گرفتن. سنتن و مثلا، فرمود گویا حسادت نسبت به ما یک سنت دیرینه بوده، اصلا قدیم هم جوری بوده، یعنی از بد به خلقت. یعنی قابیل نتونست بپذیره که هابیل شأن معنویش بالاتره، داداشش رو کش. یعنی اصلا قدیم همینجوری بوده. بنابراین مواظب باشید، باجناقاتون رو دوست داشته باشید. شما باجناقید؟ خانم‌ها باید مواظب باشن، همه ما باید مواظب باشیم. ما افتخار میکنیم به چنین مجری.
بزرگوارید سلام.
واقعا چرا؟ خوب ببینید، الان فوتبالیستا یه نفر گل میزنه همه خوشحالن. چرا؟
چون میگن خودشون رو تیم میبینن.
آفرین.
میگه موفقیت و موفقیت منم
هست. یکی دیگه گل میخوره همه ناراحت میشن. وقتی ما نمیفهمیم که سرنشینان یک کشتی هستیم، حسادت شکل میگیرد. بنابراین ما به سادات و فرزندان و نوادگان و ذریه اهل البیت احترام میذاریم. حالا بعضی ها میگن فلانی سیده ولی گناه میکنه، بازم احترام میذاریم به گناهش نه به انتصابش،
که حضرت فرمود عمل آدمها رو از خودشون جدا کنید.
آفرین، روایات فراوانی داریم که بعضی فاجر العملن، فاجر العقیده نیستن، آدم های خوبی هن، میلغزن، حجاب رو رعایت نمی کنن، گناه می کنن، ولی گفتن این فرق رو بذارین، کسی که دشمن رسول خدا نیست، کسی که محب خدا و رسول و اهل البیته، حالا در عملش میلنگه، از عملش بیزار باشید و از او بیزار نباشید. وقتی که به او احترام میذارید میگه تو فرزند رسول خدا هستی، این سبب میشه که توبه بکنه. حالا یه داستان براتون بگم مربوط به احمد ابن اسحاق و بی احترامی که به سید حسین از نوادگان امام صادق علیه السلام کرد، که وکیل از شبت در اوقاف بود در قم، احمد ابن اسحاق،
احمد این... ابن اسحاق قمی،
بله، این سید حسین که از نوادگان امام صادقه اومد به دیدن او، و اینم چون این اهل شرب خمر بود راهش نداد. خب رفت حج، میدونید دیگه جزء حج کامل اینه که آدم به دیدار امامش هم برود. رفت سامر را دیدن امام عسکری علیه السلام، امام عسکری راهش ندادن، گریه کرد، تضرع کرد، آقا چرا ما رو راه نمیدین؟ بالاخره راه دادن، رفت جلو، فرمودن سید حسین اومد راهش ندادی، گفت آقا فقط به این دلیل بود که شراب میخورد، فرمودن راست میگی ولی به خاطر انتصاب ما باید احترام میذاشتی. برگشت قوم، همه اومدن دیدن، سید حسین هم لابلای جمعیت اومد، تا سید حسین دید پرید، پرید و احترام کرد. سید حسین تعجب کرد چی شده؟ نه به اون که اصلا اجازه ملاقات نه، نه به این احترام. داستان رو گفت، داستان رو گفت که من رفتم سامر را و امام عسکری به خاطر که به تو بی‌اعتنا کردن به من بی‌اعتنایی کردن. آقا این مطلب رو که شنید برگشت، تمام ابزار و ادوات شراب رو شکست، شراب ها رو ریخت، شد از عباد، شد از زهاد مردم، کسی را در خونه اهل البیت ترد نکنید. خیلی ها میگن بچه‌مون نماز نمیخواند، دخترمون حجاب رو رعایت نمی کند، اینا رو دعا کنید تو رو خدا. اگه دوست دارید احمد ابن موسی شما رو بیشتر دوست داشته باشه، ببینه تای دل شما این بچه‌هایی که گرفتار گناه شدن اینا رو دوستشون دارید، که اینا اسیر شیطان شدن، از دست شیطان نجات پیدا کنن.
حالا همون محبت و دلسوزی خودش یه جور دعوت دیگه.
بله، خیلی اثر داره.
بله،
و بهتون بگم خیلی از ماها خطا میکنیم، طرد میکنیم آدم ها رو. آه این داستان حضرت یونس خیلی عجیبه، و ظنون الذهب
مغاظبا،
حضرت یونس غضب کرد به خاطر خدا، لجش گرفت چون اینا ایمان نمیارن، قومشو رها کرد، خدا گوششو گرفت، چون رها کردید؟ در شکم نهنگ زندانی شد، بعد گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدا میگه از قصه نجاتش دادیم، نه بعد ناامید بشیم از هدایت دیگران. بعد برگشتید مردم توبه کردن.
همیشه تو مباحث چهارشنبه های ما رنگ و بوی تربیتی داره دیگه، این نامه ای هم که ما داریم میخونیم نامه 31 نامه تربیتی. آجا مکرر اشاره کردن که نکته اصلی تربیت محبته، یعنی اگر این محبت باشه خیلی این روغنکاری چرخ تربیت در واقع.
حتما، و بعد محبت کن و عجله نکن، صبوری کن. از وقتا عجله میکنی،
حوصله کنیم،
حوصله کن، بالاخره برمیگرده، بالاخره توبه میکنه. حالا این مخصوص به سادات نیست، برای مؤمنین عادی هم گفتن همینطوری. یه فردی بود به نام شقرانی، فرزند آزاد شده ی رسول خدا بود، از فرزندان او بود. منصور دوانقی یه روزی داشت که اون روز یوم العطا بود، یعنی جایزه میداد، هدیه میداد. امام صادق علیه السلام اومدن برن نزد منصور، بعد کسی به این شقرانی که اینم مشکل شرابخوری و گناه بود، کسی به این اعتنا نمی کرد. امام صادق هدیه گرفتن برای این شقرانی بهش دادن، دقت کنید. بعد که هدیه رو دادن فرمودن یا شقرانی، ان الحسنه من كل احد حسن و منك احسن.
چه جاله.
با کنایه گفتن فهمون خوبی از هر کس خوبه، از تو بهتره. چرا؟ لمکان که مننا
منصوب،
همه میدونن تو به ما منتسبی، همه میدونن تو ما را دوست داری. با کنایه گفتن خوبی از هر کسی خوبه، از تو بهتره. بعد فهمودن ان القبیح، هر زشتی از هر کسی زشته، از تو زشتره. لمکان که مننا، با کنایه، یعنی اول محبت کردن بعد یه تذکر دادن. لازم نیست غلیظ و شدید بگیم، کوتاه و گویا یه اشاره، ده بار و صد بار هی سرزنش کنیم، نه، یک کلمه بگید، بذارید آدم ها برن توی خلوتشون فکر کنن. خب پس ما به امامزادگان و به سادات احترام میذاریم. حالا یه نکته، تکلیف ما احترام به ساداته. تکلیف سادات چیه؟
همون توجه، حواسشون رو جمع
کنن. اونا حواسشون رو جمع کنن.
لمکان که مننا.
اونا فکر نکنن که حالا که ما احترام گذاشتیم رفتن بالا. اونا اگه میخوان برن بالا باید زینت اهل بیت باشن. یعنی ببینید هر کسی یه تکلیفی داره.
بله بله.
اون کسی که شرابخوری کرده، خب او رفت پایین. ما احترام میذاریم به عشق اهل بیت، ولی او باید حواسش جمع باشه. ولذا اون سید حسین چیکار کرد؟ رفت شرابها رو ریخت و توبه کرد. هر کسی یه تکلیفی داره. ببینید سادات باید به این بیان امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه توجه کنه. چون آخه بعضی‌ها فکر می‌کنن پارتی بازیه. نه، پارتی بازی نیست. همه چه حساب داره. قاعده منده. حکمت 96. امیرالمؤمنین فرمود ان اول الناس بالانبیا اعلمهم بما جاءوا به. یعنی نزدیکترین آدما به انبیا و بعدش به ما اهل بیت کسانی هستن که اعلم هستن، داناترن به آورده های انبیا، به معارف انبیا، یعنی علم درونی ها، نه اینکه مثل ماهای چیزایی تو مغزمون باشه. فرمود اینا نزدیکترن. بعد حضرت این آیه رو خوند، ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوا. نزدیکترین افراد به ابراهیم کسانی هستن که پیروی میکنن. بعد فرمود و هذا النبی والذین آمنوا. این پیامبر و یاران پیامبر و مؤمنان از همه به حضرت ابراهیم نزدیکترن. اون وقت امیرالمؤمنین این حدیث رو فرمودن، فرمود ان ولی محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
من اطاع الله، چه کسی رابطه ولایتی با پیامبر داره؟ فرمود هر کس اطاعت کند. و این بعدت لحمته، لحم از لحم یعنی گوش، یعنی گوشت و خونش هم دور باشه، مثل سلمان. سلمان از ایرانیای دیگه، از فارس دیگه. نه، برای سلمان فرمود مننا اهل البیت. برای خیلی از قوم خشای پیامبر نفرمود مننا اهل البیت،
ولی او مننا میشه.
او مننایه. چرا؟ چون پیروی کرده. امیرالمومنین میگه اگه کسی پیروی کنه، با پیروی کردن میشه جزء حزب اهل البیت، جزء اونا، خودی میشه، مننا میشه، ولو گوشتش دور باشه. این راه برای همه بازه. بعد فرمود دشمن پیامبر کیه؟ من اصلاح. اگر یک ساداتی، اگر یک مؤمنی اگر معصیت کنه، به اندازه معصیت افتاده تو دنده دشمنی. دشمن پیامبر کسی که معصیت میکنه، ولو از خیشاوندان باشد. به این قرابت قرابت، مثل کی؟ مثل بچه نوح. خود داستان نوح خیلی عجیبه. خدا به حضرت نوح وعده داد ما اهل تو نجات میدیم وقتی عذاب بیاد. حضرت نوح هم خوشحال که اهل من نجات پیدا میکنه، سوار کشتی شده، چند تا مؤمن هم سوار شدن و سیل آمد و عذاب آمد و کشتی داشت راه میافتاد. یه وقتی بچه‌ش اون کناره گفت یا بنی ارکب معنا، بابا سوار شو بیا با ما. لا تکن مع الکافرین. گفت نه. گفت غرق میشی. گفت میرم بالای کوه. گفت لا اسم الیوم من امر الله، این عذابه، هیچی آدم رو حفظ نمیکنه. جلوی چشم حضرت نوح بچه‌ش غرق شد. حضرت نوح خیلی غمگین شد، به خدا گفت خدای چی شد؟ وعده تو که حقه، پس چجوری بچه من که اهل من بود، بچه منم که اهل منه، چجوری شد جهنمی شد؟ خدای متعال فرمود او اهل تو نبود، گوشت خونش از تو بود. انه عملون غیر صالح. اون مجسمه فساد بود. پس کسی که جزء ساداته به این جنبه توجه کنه.
یه وقت جای قصه‌ای می‌خوندم خیلی برای من جالب بود، نمیدونم امام مجتبی بود یا امام صادق، الان حضور ذهن ندارم، ولی یک شاعری مدح اون حضرت رو فرمود گفت و حضرت بعدش گفت من خیلی خوش، نسبت من با پیغمبر مهم نیست، این مهمه که به من بگن تو چقدر شبیه رسول الله هست.
آفرین. همین چند تا روایت در همین رو میخوام بخونم. پس ببینید از هر کسی یه تکلیفی داره. ما سادات رو که میبینیم به عشق اهل بیت احترام میذاریم. سادات رشد میکنن با احترام ما، یا ما رشد میکنیم؟
ما رشد میکنیم.
او اگر میخواد رشد کنه حق سادات بودن رو ادا کند. هر کسی یه تکلیفی دارد.
چه خوب
دقت کرد، چه قشنگ شد. ما که احترام میذاریم به احمد ابن موسی، ما میریم بالا. احمد موسی هم بالا هست. حالا یک سیدی بود احترام گذاشتیم بالا نبود از نظر معنوی،
ما بالا میریم،
ما میریم بالا. او اگه میخواد بره بالا، شرب خمر رو ترک کنه، اشتباهاتشو بذاره.
میگفت مادر من خوب نیست، بد اخلاقه، نمیدونم فحش میده، بد دهنه، شما چطور میگید بهش زیر پای مادرانه؟ گفتم تو وظیفت این احترام بکنی، تو به اون بهشته میرسی.
آفرین.
او وظیفش چیز دیگه است دیگه، درسته؟
هر کسی یه تکلیفی داره. و بهتون بگم از نظر تربیتی و اخلاقی یکی از مشکلات این خلط تکالیفه. یعنی ما به تکلیف طرف مقابل توجه میکنیم، به تکلیف خودمون توجه کنیم. اگه ما بخوایم روش کنیم، ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم.
و این شناخت تکلیف هم خودش خیلی مهمه.
بله، سخته. طاووس یمانی میگه امام سجاد رو دور خانه خدا دیدم که گریه میکردن، بیهوش شده بودن تو عبادتشون. رفتم سر آقا رو بر بالین گرفتم، اشکم جاری شد. گفتم آقا چرا شما چرا اینقدر مینالید؟ چرا اینطور مضطربید؟ فرمود خلق الله النار لمن عصاه، خدا آتش جهنم رو برای معصیت کاران آفرید. ولو کان سیدن قرشی یا
الله
فرقی نمی کنه. و خلق الله الجنه، خدا بهش را آفرید برای کسی که اطاعت می کند و احسان می کند. ولو کان عبدن حبشی یا، یعنی امام سجاد نمی رازه، خاطر جمع نیست بگه من فرزند رسول خدا هستم، میگه باید اهل اطاعت باشم. امام باقر فرمود کسی به ولایت ما نمی رسه مگر با عمل، مگر با ورع. به جابر جعفری فرمود جابر سلام منو به شیعیانم برسون، به اونا بگو ما اهل البیت با خدا قوم خیشی نداریم.
خیلی عجیبه ها.
لا قرابت بیننا و بین الله، ما بنده خداییم، ما سجده های طولانی داریم، ما عبادت میکنیم، ما با دشمنان خدا مبارزه میکنیم. ولا یتقرب الیه بالطاعه الا بالطاعه، فرمود تقرب به خدا به وسیله طاعته. یا جابر من اطاع الله و احبنا فهو ولینا، هر که اطاعت از خدا کنه، ما رو دوستم داشته باشه، میشه ولی ما.
حالا داریم به قرآن نزدیک میشیم.
خب از این بحث پس میگذریم. حالا ممکنه کسی بگه پس شفاعت چی میشه؟ میگه اون شفاعت هم قاعده دارد، اون شفاعت هم قاعده داره. تو قرآن داریم فما تنفعهم شفاعت الشافعین، بعضیا شفاعت به حال اونها سودی نداره. من بارها مثال زدم، تو جاده ها امداد خودرو هست، اگه شما ماشین ندارید توقع دارید امداد خودرو برای شما چیکار کنه؟ یه کسی ماشین داره، ماشینش خرابه، بعد میان به کمک. اهل البیت شفاعت میکنن برای کسایی که زورشون رو زدن و تلاش میکنن. پس اون شفاعت هم حساب داره. حالا احمد ابن موسی سلام الله علیه هم عالم است، هم جلیل و قدر است، هم مبارز است، شهید شد اینجا. بله. غریبانه شهید شد، یعنی مأمون اینا به عشق امام رضا اومدن اینجا به ایران، مواجه شدن با شهادت. اولا من در عظمت احمد ابن موسی بگم که مردم بعد از شهادت امام کاظم اول رفتن با احمد ابن موسی بیعت کردن و شیطان نتوانست او را فریب بدهد، گفت من خودم در بیعت علی ابن موسی رضا هستم. بح بح چقدر مهمه. بح بح. بعدم به عشق امام رضا اومد ایران، مواجه شد با وقتی که امام رضا علیه السلام شهید شده بودن و مأمون دیگه ذات خبیثش را رو کرد، متوجه شد احمد ابن موسی اومده، دستور داد که اینا رو شهید کنن و اینجا مبارزه کردن و غریبانه شهید شد. حالا احمد ابن موسی شأن والایی دارد. در روایت داریم هم کریم است، هم عالم است، هم با تقواست، هم امام کاظم علیه السلام برای او ارزش قائل بودن. خب حالا ما میایم به ذریع دست میزنیم، میخوایم نزدیک بشیم. احمد ابن موسا میگه خلق منو پیدا کن، به من نزدیک میشوی،
شبیه من شو.
آره، یعنی برای نزدیک شدن این احترام یکی از راهاشه. ولی این میخوایم نزدیک بشیم، باید خلقمون رو مثل اینها کنیم، افکارمون رضوی باشد، باید به این جنبه توجه بکنیم. حالا ما الان که نمیتونیم اخلاقمون رو عوض کنیم، چیکار کنیم؟ الان تصمیم میگیریم،
یه عزم جدی،
بگیم یا احمد ابن موسی من تصمیم گرفتم بد اخلاقیمو بذارم کنار، بی توجهی به نماز رو بذارم کنار، شما هم کمک کن، شما هم شفاعت کن. حالا حوایج دیگر هم بخوایم، حوایج بقیه مؤمنین رو هم بخواهیم. خب
بسیار عالی، خیلی ممنونم حاجی نظافت. حالا ببینیم چقدر فرصت داریم، بعد انشالله برگردیم. و حاجی نظافت اینقدر شیرین صحبت میکنن، ما متوجه گذر زمان نشدیم واقعا. خدا انشالله خیرشون بده، صلوات برای سلامتشون بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اینجا شیراز، حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ، و این برنامه سمت خداست که از شیراز جان تقدیم نگاه عزیزانمون میشه. در محضر حاجی نظافت هستیم، دعا میکنیم انشاءالله هر کسی حس و حال زیارت تو دلش افتاده و حالا دلش میخواد نفس بکشه این صحن و سرا رو، انشاءالله به زودی زود مشرف بشه، هم شیراز هم مشهد هم کربلا هم نجف، همه مشاهد مشرفه که الحمدلله مردم ایران زیر سایه اهل بیت هستند، و امیدوارم که هماره این لطف و عنایت شامل حالشون باشه. برای شفای مرزا دعا میکنیم، برای رفع گرفتاری ها دعا میکنیم، برای عاقبت به خیری جوان ها، برای ازدواجشون، مسکنشون، اشتغالشون، هر کسی هر حاجتی داره انشالله به حق حضرت احمد ابن موسی حاجت روا بشه. قراره که قرآن رو بشنویم. ما چند وقت دیگه ختم قرآن برنامه سمت خداست، تقریبا یه 7-8 روز دیگه، و دور جدید ختم قرآن. همین روزی یه صفحه میخونیم، الان چند دور، 7-8 دور شدن بیشتر ما قرآن رو ختم کردیم و دور جدید رو آغاز میکنیم. من همینجا از حرم احمد ابن موسی، از همه بانیان جلسات قرآن، از مساجد محترم حیات و منا، ائمه محترم جماعت، هر جایی که محفل انس با قرآن هست، دعوت میکنم با ما همراه بشن. یعنی این همراهی و این همدلی خودش خیلی برکت داره و خیلی قشنگه، و امیدوارم که این اتفاق رقم بخوره. امروز آقای آسید امیر رضای مظلومی برای ما به صورت زنده صفحه 587 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، به اتفاق خواهیم شنید با ذکر صلوات بلند شما بر محمد و آل محمد.
الله صل علی محمد آل محمد
عجل فرج. آقا بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای مظلومی خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم الهی که هماره و همیشه زیر سایه تعالیم ناب قرآن و مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله باشیم و امیدوارم که قرآن شفیع و دستگیر ما باشه. 3-4 دقیقه تا پایان ما فرصت داریم. آجای نظافت یک جمع‌بندی بفرمایند و انشالله مفصل دعا بکنن، شما هم آمین بگید و خداحافظی بکنید.
خب حیفم میاد که حالا اومدیم استان فارس، یادی از شخصیت هایی که در اینجا خاصگاهشون بود و روش کردن نکنیم. مرحوم میرزای شیرازی
رحمت الله علیه،
مرحوم آیت الله لاری
رحمت الله،
شأن بالایی داشت. شهید دست غیب، چه نفسی صاحب سبک بود ایشون، چه تألیفات فراوانی. و واقعا اول انقلاب شهید دست غیب نقش کشوری داشت، محدود به شیراز نبود، موعظه های شفا بخش. حضرت آقا در مورد شهید دست غیب اینجوری میگن: آن معنویتی که شخصیتی مثل شهید بزرگوار مرحوم آیت الله دست غیب مظهر آن معنویت بود، از این خانواده و از این مرکز فیاض تمام نشدنی اهل بیت علیه السلام سرچشمه گرفته.
آفرین، چه خوب.
یعنی میگن این نقش احمد ابن موساست، این نورانیت شخصیتی مثل شهید دست غیب میسازد و میپروراند. شادی روش و صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بعد از شهید دست غیب یک شخصیت دیگری که ایشون هم قدرشون رو بعضیا ندونستن، ناشناخته موندن، آیت الله حائری شیرازی، بسیار صاحب نفس و صاحب سبک. من توصیه میکنم اگر کسی دوست داره در مسائل تربیتی صاحب نظر باشد، آثار آیت الله حائری شیرازی رو بخونه.
بسیار آثار خوبی،
خیلی خوب. و ایشون حرف از سینه‌شون می‌جوشید آقای شریعتی. یه وقت من یادمه یک عکسی توی یک روزنامه دیدم از ایشان، داشتن کشاورزی می‌کردن، یه ضبط صوت خبرنگاری تو گردنشون آویزان بود. گفته بود این برای چیه؟ فرموده بودن من چیزی که به ذهنم میرسه ضبط می‌کنم همونجا. بسیار متواضع بودن، من تازه طلبه شده بودم. ایشون رو نزدیک حرم دیدم، گفتم میایین مدرسه ما؟ گفتم بله. کدوم مدرسه هستی؟
عجب.
بله، فردا صبح اومدم.
الله من... میدونی یه جلسه ایشون سمت خدا هم اومد، یه شب قدری بود، اون سالای اول ما توفیق داشتیم یک دو شب خدمتشون بودیم.
و آیت الله حائری شیرازی که حضرت آقا فرمود عمر با برکت رو یک سره در خدمت تربیت نفوس قرار داد، خیلی عجیبه. شما میدونید ایشون دو تا پیشبینی عجیب کردن. ایشون به خبرنگاران اتریشی اول انقلاب میگه جز هرزه ها هیچ کس در زیر چتر مستکبران عالم باقی نخواهند ماند. تمام پاکان عالم، عالم اسلام و جهان را از چنگ شما بیرون می آوریم. ما با شما عالم را قسمت می کنیم. این آیه حائری میگه. پاکان عالم را از شما خواهیم گرفت. شما هرزه های ما را از ما خواهید گرفت. میگه هرزه های ما برای شما، پاکان عالم برای ما. اگر در عمق اروپا و آمریکا یا در درون اسرائیل پاکی هست، از صفوف شما خارج خواهد شد. اگر درون خانه های ما هرزی و ناپاکی وجود داشته باشد، از بین ما خارج خواهد شد و به شما خواهد پیوست. بعد میگه این قرار ما با شما. الان داره تو عالم یه اتفاق میفته. شما میبینید چقدر تو الان کلاهایی تو اروپا داره فروش میره با پرچم ایران. این همون آیه قرآن لیمیز الله الخبیث من الطیب. یه جمله دیگه هم ایشون دارن میگن سوریه و لبنان تا مدتی حائل خواهند ماند. سالها پیش ایشون میگه، اما رو در روی مستقیم نهضت امام خمینی و صهیونیسم حتمی است. در زمانی که این دو تفکر به گسترش نهایی خود نزدیک شوند، همه مردم جهان در دوگانه انتخاب ولایت اهل البیت و ولایت یهود صهیونیست قرار می گیرند و این مقدمه برای ظهور حضرت صاحب الزمان
ان شاء الله. ان شاء الله صلی علی محمد و آل محمد.
ما پیش بینی ایشون الان داریم میبینیم.
آره داره محقق میشه. خدا ان شاء الله رحمتشون بکنه. حرف زیاده با وقت کم. آقا خانم مؤمن زاده با خط بسیار زیباشون دعای فرج رو نوشتن و از طرف معاونت فرهنگی این رو ما میخوایم تقدیم شما بکنیم. معاونت فرهنگی حرم
شما
بزرگوار.
تشکر. خدا خیرشون بده.
من جا داره تشکر بکنم از همه خادمین آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی، از همه مردم عزیز و نازنین شیراز که هماره مهمان نواز بودند و هستند، از تولیت محترم حرم، از عزیزان خوبمون که در صدا و سیمای مرکز فارس این روزها روزهای شلوغی رو دارن و در کنار ما بودن تا از اینجا برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم نگاه پرمهر شما بکنیم. حاجای نظافت دعا بفرمایید و انشالله خداحافظی بکنیم.
خدای به حق محمد و آل محمد عاقبت همه ما و جوانان ما رو ختم به خیر بگردان.
الهی آمین.
هر کس التماس و دعا گفت، هر کس حاجتی داره، هر کس مریض داره، مسکن نداره، همسر میخواد، فرزند میخواد، عزیزی دیدم گفتن من اومدم اینجا برم بیمارستان، خدای هر کس مریض داره همشون رو حاجت روا بگردان.
الهی آمین.
شیطان رو از زندگی ما دور بگردان.
الهی آمین.
دعاهای ما به زمان در حق رهبر عزیزمون، در حق کشورمون، در حق همه جوانا مستجاب بگردان.
الهی آمین.
ما رو دشمن شاد مگردان.
الهی آمین.
شر توطئه های مستکبران عالم آمریکا و اسرائیل به خودشون برگردان.
الهی آمین.
امنیتمون رو زوال میابد. شهدای ما، امام شهیدان، شهدایی که در این حرم مظلومانه شهید شدن و شهدای حوادث اخیر، پدر مادرهامون، همشون رو شرایی که ثواب حسنات ما، خیرات ما، زیارات ما، عبادات ما بگردان، شادشون کنید با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و تمام شد این برنامه سمت خدا. و حالا اونایی که تو این حرم امروز نفس کشیدن، نماز خوندن، دعا کردن، و شما که این صحن و سرا رو دیدید، این آینه کاری ها رو دیدید، این ذریح مطهر و نورانی رو دیدید، حتما دلتون پر کشیده اونم روز چهارشنبه برای حرم حضرت علی ابن موسی رضا که جان عالم به قربانش، و چقدر ما خوشحالیم که امام رضا رو داریم. و گفت در خرابات دلم خانه آبادی هست تا که بر روی زمین صحن گوهر شادی هست. و آرزو میکنم انشالله از باب الجواد وارد بشید، از صحن گوهر شاد روبروی گنبد طلای حضرت دست به سینه بگید اللهم صل علی علی ابن موسی رضا مرتضی. در پناه خدا باشید. خیلی ممنون و متشکرم.
خدا
شما
ابن موسی رضا
برای سلامتی
الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.